1. ایرانیان و اعراب پیش از اسلام. آشنایی ایرانیان و عرب‌ها با حملات اعراب نومسلمان به ایران آغاز نگردید. چه سابقه این آشنایی به قرن ششم پیش از میلاد برمیگردد که هخامنشیان در شبه جزیره عربستان وارث آشوریان و بابلیان شدند. به همین سبب است که داریوش اول عربستان را جزء ممالک خود خوانده و هرودوت هم در شرح جنگ‌های ایران و مصر از حضور عرب‌ها در اردوی کمبوجیه و خشایارشا یاد کرده است. در دوران اشکانیان نفوذ ایران در عربستان تا یمن رسید و در دوران ساسانیان شبه جزیره عربستان بیشتر مورد توجه دولت ایران قرار گرفت، زیرا این سرزمین محل رقابت دولت‌های ایران و روم بود، چنان که حمله حبشیان به یمن به تحریک رومیان بود و انوشیروان با تجهیز نیروی دریایی ایران و تدابیر دیگر توانست حبشیان را از آنجا براند و دولتی ایرانی در یمن به وجود آورد. در ضمن به این موضوع باید توجه داشت که ایران در دوره ساسانی به جز داخله عربستان در سواحل شبه جزیره عربستان، چه در سواحل جنوبی خلیج فارس و چه در دریای عمان و اقیانوس هند و چه در دریای سرخ دارای بندرگاه‌ها و پایگاه‌هایی بوده که هم سیطره ایران را در این دریاها تامین می‌کرده و هم امنیت راه‌های بازرگانی را که از آن بنادر می‌گذشته است. برای آنکه به اهمیت شبه جزیره عربستان از نظر دولت ساسانی واقف شویم، ذکر این مطلب نیز لازم می نماید که انوشیروان تمام قلمرو ایران را به 4 بخش اصلی شرق و غرب و شمال و جنوب تقسیم کرد و هر یک از این 4 بخش را در زیر نظر یک اسپهبد قرار داد که یکی از آنان نیمروز اسپهبد برای جنوب بود و تمام قلمرو دولت ساسانی در شبه جزیره عربستان از بحرین گرفته که در آن روزگار شامل تمام سرزمین‌های واقع در جنوب خلیج فارس و سرزمین‌های واقع در شرق الربع الخالی می‌شد تا عمان و از نجد و حجاز گرفته تا تمام سواحل جنوبی آن سرزمین، همه در قلمرو همین اسپهبد نیمروز قرار داشت. هر یک از این بخش‌های 4 به بخش‌های کوچکتری تقسیم می‌شد که فرمانروای آن را مرزبان می‌نامیدند. حمزه اصفهانی نام 16 تن از مرزبانان ایرانی را که از قدیم و در زمان‌های مختلف از سوی دولت ایران بر مناطقی از عربستان گمارده شده بودند یاد کرده است که 8 تن از آنان از فرمانروایان ایرانی یمن بودند و 8 تن دیگر از مرزبانان سایر مناطق عربستان. در این دوره قبایل عربی به جز برخی از آنها همچنان در بادیه، یعنی در حاشیه شرقی الربع الخالی میزیستند و ایرانیان که بیشتر به امور کشاورزی و بازرگانی و دریانوردی میپرداختند در شهرها و روستاها و کنارهای دریا سکونت داشتند و به همین سبب هم حضور آنان در این سرزمین نمودی بیشتر از سایر مناطق عربستان داشت. آنچنان که آن را نمانند سایر سرزمین‌های عرب نشین در قلمرو دولت ایران، بلکه جزئی از کشور ایران می‌شمردند. چنان که بلازوری درباره بحرین نوشته است، سرزمین بحرین جزئی از کشور ایران بود و در آن گروه بسیاری از عرب‌های عبد قیس و بکر بن وائل و تمیم بودند که در بادیه آنجا می‌زیستند. دولت ساسانی در این منطقه از سیاست خاصی پیروی می‌کرد، بدین ترتیب که مرزبانان و کارگزاران ایرانی این منطقه در امور داخلی قبایل عرب و روابط آنان با یکدیگر دخالت نمی‌کردند. اساس کار حفظ امنیت مرزهای ایران در کناره‌های صحرا و جلوگیری از تاخت و تاز قبایل صحرانشین به روستاها و آبادی‌های ایران به قصد قتل و غارت آنها بود. از سوی دیگر این امر با دفاع از مرزهای غربی ایران در برابر روم نیز حائز اهمیت بسیار بود. بدین جهت دولت ساسانی کار را در هر ناحیه به عهده قبایل و رؤسای آن منطقه واگذار می کرد تا در زیر نظر مرزبانان ایرانی به حفاظت راه‌هایی که از داخلی عربستان می گذشت یا به بندرهای آن می پیوست بپردازند و در مقابل به آنها یا مقرری سالانه یا پاداش‌های موقت می‌پرداخت، زیرا امنیت این راه‌ها در آن روزگار از نظر بین‌المللی نیز حائز اهمیت بود، چون همین راه‌ها بود که چین و هند و ایران را به اروپا می‌پیوست و دولت ساسانی برای تأمین امنیت آن سخت می‌کوشید. بی‌سبب نیست که جاهز نوشته است بادیه عربستان و آبادی‌های آن همه به جز آن قسمت که در ناحیه شام بود، پیوسته از بریدهای کسرا که میان او کارگزارانش در رفت آمد بودند، پوشیده بود. از جمله کارهایی که برای تأمین امنیت این منطقه به عمل آمد، این بود که شاپور، که در زمان کودکی خود شاهد تاخت و تاز قبایل عرب به آبادیهای مرزی ایران و ویرانیهای بر جای مانده آن بود، دستور داد در حاشیه صحرا خندقی کندند که تا دریا ادامه داشت و در حاشیه آن پادگان‌ها و دیدبانی‌هایی ساختند و در محل این پادگان‌ها چشمه‌های آب کندند تا ساکنان آن با کشت و زرع آسایش داشته باشند. نام این چشمه‌ها در متون تاریخی مذکور است. از جمله کارهای انوشیروان در زمینه تقویت بنیه دفاعی ایران در مرزهای غربی مجاور روم و صحرای عربستان با سازی همین پادگان‌ها و تعمیر خندق شاپور بود. دو شهر مهم آن منطقه، هیره که در دوره اسلامی جای خود را به کوفه و نجف داد و انبار که نام اصلیش فیروز شاپور بود، دارای موقعیت جغرافیایی و سیاسی و اجتماعی خاصی بودند. هیره در مجاورت صحرای عربستان بود و پادشاهان ساسانی از آغاز سلطنت خود که امیران عرب آن را از خاندان نصر برگزیده بودند، آنان را در این شهر سکونت دادند و نیازهای آنها را از جهات مختلف از شهر انبار تأمین می کردند. این شهر در مجاورت پایتخت ایران و منطقه‌ای قرار داشت که محل اقامت بزرگان دولت و طبقات برگزیده ایرانی بود. در ضمن با وجود حکومت ممتد امیران آل نصر و وجود قبایل عرب وابسته به آنان در هیره، این شهر مطلقاً شهری عربی تلقی نمی‌گردید. و از آنجا که عرب‌ها خود جزئی از نظام شاهنشاهی ایران بودند، در نظر ایرانیان مردمی بیگانه به شمار نمی‌آمدند و بدین سبب بود که در مرزهای غربی ایران، ایرانیان و عرب‌ها با دو شیوه زندگی در کنار هم میزیستند و با یکدیگر همکاری نزدیک داشتند. چنانکه وقتی نعمان امیر هیره در صدد برآمد طرفه شاعر جاهلی و دایی خود را کیفر دهد، آن دو را با نامه‌ای به نزد مرزبان ایرانی گسیل داشت و نیز چنانکه می‌دانیم یزدگرد پادشاه ساسانی پسرش بهرام یا همان بهرام گور را از جوانی به نزد شاه هیره فرستاد. ابن خرداد به در فهرستی از فرمان روایان مناطقی که اردشیر به آنها عنوان شاهی داده بود، یکی را تازیان شاه نام برده که تنها مصداق کاملان شاهان هیره است که کارگزاران ایران در قسمت مهمی از قلمرو عربی ایشان در مجاورت صحرا بودند. این سمت از عصر اردشیر تا خسرو پرویز به جز مدتی کوتاه پیوسته در خاندان نصر ابن ربیعه بود. در پایان این بخش ذکر دو سه موضوع دیگر را ولو به اجمال تمام لازم می داند. نخست آنکه تاریخ اثرگذاری ایرانیان در زبان و ادب عربی به چند قرن پیش از دوران خلافت عباسیان می رسد، زیرا دربار ساسانی برای اداره کارهای مربوط به دولت دست نشانده هیره و نیز ترجمه نامه هایی که بین هیره و دربار ساسانی مبادله می گردید، از وجود دبیران عرب که عموماً از اعراب هیره انتخاب می شدند استفاده می کرد که نام آنان در کتب ادب مذکور است. از سوی دیگر به نظر محققان در ادبیات و اشعار جاهلی عرب به اعرابی که در قلمرو ایران بودند، به امیران هیره، به رویدادهای تاریخ ایران و به کاخها و دشهای ایرانیان در سرزمین‌های عربی و در مناطق مجاور آن اشاراتی به چشم می‌خورد، چنانکه حوادث زندگی عمروالقیس شاعر معروف عرب با تغییر فرمانروای هیره از سوی قباد پادشاه ساسانی ارتباط پیدا می‌کند. اعشاقیس شاعر معروف عرب را نیز نوشتند که در دربار شاه ساسانی سرودی در ستایش وی خواند. داستان‌های ایرانی نیز در اواخر دوران ساسانی به شبه جزیره عربستان راه یافته بود. چنان که نضر بن الحارث از خیشان پیامبر اسلام وقتی می‌دید پیامبر برای مردم سخن می‌گوید، او برای آنکه مردم را از دور پیامبر بپراکند خطاب به آنان می‌گفت بیایید تا من حکایاتی بهتر و شیرین‌تر از آنچه او برای شما می‌گوید نقل کنم. آنگاه به سرگذشت پادشاهان ایرانی و داستان رستم و اسفندیار و مانند اینها می‌پرداخت. موضوع اخیر در تفسیر آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث از سوره لقمان آیه 6 تقریبا در بیشتر تفاسیر قرآن مجید مذکور است. جاهز نیز آنجا که از بناهای ایرانیان و اختصاص آنها به خاندانهای بزرگ یاد می کند می نویسد از اختصاصات بناهای آنان گنبد سبز و تاق بر روی دهلیز و کنگره بر روی دیوار خانه هاست که بعدها عرب ها به تقلید آنان خانه هایی با کنگره ساختند. از سوی دیگر برخی از فرمان روایان ایرانی در یمن نیز به سبب طول مدت اقامت در آن سرزمین و ازدواج با خاندانهای عرب به مرور زمان به زبان و آداب عربی آشنا شدند. چنان که نوشتند مروزان یا مرزبان فرماندار ایرانی یمن دو فرزند داشت که یکی از آنان به نام خره خسرو زبان عربی را خوش می داشت و شعر عربی روایت می کرد و متعدب به آداب عربی بود و چون به جای پدر نشست خسرو پرویز بدین بهانه که او آداب دهقانان را فروهشته و به آیین عربان می رود او را از مرزبانی یمن عزل کرد و بدین ترتیب فرمان روایی یمن را از خاندان وحرز برگرفت و از ایران فرمان روایی به نام بازان به آنجا فرستاد. این مرد همان کسی است که در صفحات بعد از وی نام خواهیم برد که در زمان پیامبر ما به اسلام گروید. نشانه دیگر آشنایی برخی از ایرانیان با زبان و آداب عربی آن است که نوشتند در جنگ فیروز با قیس و عمرو بن معدی کرب فیروز ایرانی اشعاری به زبان عربی خواند که در کتاب‌های تاریخ ضبط گردیده است. سبب آشنایی وی با شعر عربی این بود که مادرش از اعراب یمن بود. 2. دولت ساسانی در زمان ظهور اسلام در جزیره العرب. اردشیر بابکان در سال 224 میلادی سلسله ای را در ایران بنیان نهاد که بیش از 4 قرن به عنوان یکی از دو قدرت درجه اول آن روزگار شناخته شده است. دولت ساسانی که بارها با دشمنان نیرومند و از جمله رومیان پنجه درافکنده و از بوته امتحان پیروز برآمده بود در سال 653 پس از 20 سال مقاومت سرانجام در برابر حمله های پی در پی اعراب نو مسلمان به کلی از پای درآمد. علت پیروزی اعراب را نه در قدرت نظامی و کاردانی آنان باید جست و نه تنها در ایمان شدید دینی آنان. درست است که آنان به آیینی نو گرویده بودند و به مانند همه نو مذهبان در اجرای فرمانهای رهبران خود به جان می کوشیدند. به خصوص که می دانستند اگر در جنگ ها زنده بمانند با دست پر و غنایمی فراوان به زادگاه خود باز می گردند و اگر کشته شوند به عنوان شهید به بهشتی که به آنان وعده داده شده است خواهند رفت. ولی از یاد نبریم که همین اعراب مسلمان با همان روحیه‌ای که اشاره کردیم وقتی به سراغ امپراتوری روم رفتند، با آنکه به فتح سرزمین‌های قابل ملاحظه در قلمرو روم نائل آمدند، ولی تاریخ به ما می‌گوید با آنکه مهاجمان به قصد قلع و قمع مسیحیان و محو مسیحیت به شام لشکرکشی کردند، رومیان با از دست دادن بخشی عظیم از سرزمین‌های خود باز بر سر پای خود ایستادند و پایتخت و سرزمین اصلی خود را از دسترس عرب‌ها دور نگه داشتند و به مرور زمان شاهد سقوط خلفای اموی و عباسی تا نیمه قرن هفتم هجری بودند و سپس در جنگ‌های صلیبی نیز با مسلمانان دست و پنجه نرم کردند و در نتیجه آیین مسیحیت به دست فراموشی سپرده نشد. بدین سبب علت سقوط ایران را در برابر حمله‌های اعراب در نابسامانی داخلی دولت ساسانی و بی‌خردی و ندانمکاری‌های چند تن از پادشاهان این سلسله باید جست. گمان من آن است که اگر فی‌المثل بهرام چوبینه یا شهربراز، سرداران نامدار ایرانی در عصر هرمزد و خسرو پرویز که بی سبب مورد بیمهری و تحقیر این دو پادشاه قرار گرفتند و هر یک مدتی بسیار کوتاه نیز بر تخت سلطنت نشستند، با کشتن خسرو پرویز تومار دولت ساسانی را که اینک دوران پیری و کهولت نزدیک به مرگ خود را طی می کرد در می نوردیدند و خود زمام امور کشور را به دست می گرفتند و سلسله نو با خونی تازه بنیان می نهادند، نارضایی ها را از بین می بردند، خاندان های کهن و اسواران را که مورد بی حرمتی قرار گرفته بودند ارج می نهادند، قلمرو ایران را در جنوب و عربستان به مانند دوره های پیش و عهد انوشیروان تقویت می کردند و قبایل عرب را همچنان در زیر بال خود قرار می دادند، به یقین تازیان نومسلمان در عهد ابوبکر و عمر این چنین بر امپراتوری بیدر و پیکر و بی صاحب ایران نمی توانستند تاخت که در هر سو از کشته پشته ها بسازند و خاک ایران را به تبره بکشند. گرچه خسرو پرویز سرانجام به جرم خطاهای متعدد به گونه محاکمه و کشته شد، ولی مشکل اساسی یعنی ادامه سلطنت سلسله ناتوان ساسانی همچنان بر جای خود باقی بود تا هنگامی که نوبت پادشاهی به یزدگرد سوم رسید. اگر در آن شرایط اعراب هم به ایران حمله نمی بردند، دولت ساسانی به هر حال ماندنی نبود. چه نشانه های زوال از سیمایش هویدا بود و به همین علت هم بود که در برابر حمله اعراب سقوط کرد. چنان که گفتیم علت سقوط دولت ساسانی را در ضعف درونی آن دولت باید جست، زیرا سلسله‌ای که اردشیر بابکان بر اساس جمع بین شهریاری و موبدی پایه‌گذاری کرد و بدین طریق شاهنشاهی ایران را بنیان نهاد، چند قرن ثباتی چشمگیر داشت، به خصوص در دوران 48 ساله پادشاهی انوشیروان. اما پس از او چون نوبت به پسرش هرمزد رسید و سپس خسرو پرویز به جای هرمزد بر تخت نشست، کارها از لونی دیگر شد. چه این دو پادشاه بودند که مقدمات زوال امپراتوری کهنسال ایران را فراهم ساختند. هرمزد برخلاف پدر به تحقیر خاندانهای کهن که نقشی اساسی در ثبات دولت ساسانی داشتند پرداخت. برخی از افراد این خاندان‌ها را یا زندانی ساخت و یا از مقام و منزلتشان کاست. توجه خود را از اسواران که از طبقات برگزیده و رکن اصلی رزمنده سپاه ایران بودند به سپاهیان عادی معطوف ساخت. کارهای بزرگ را به دست فرومایگان سپرد. نتیجه این کارهای نابخردانه چیزی جز این نبود که اوضاع کشور روی به نابسامانی نهاد و دشمنان از شرق و غرب و شمال ایران را در محاصره گرفتند. با آنکه بهرام چوبینه در جنگ با ترکان پیروزی هایی به دست آورد، ولی رفتار ابلهانه هرمزد نسبت به وی موجب گردید که او از شاه آزرده خاطر شد و هرمزد را از پادشاهی خلع کرد و خود مدتی کوتاه بر تخت نشست، ولی سرانجام از برابر خسرو پرویز گریخت. این حادثه نخستین ضربه جانانه‌ای بود که بر دولت ساسانی وارد شد. طغیان سرداری نامدار از یکی از خاندان‌های هفتگانه کهن ایران و خلع پادشاه و به جای او بر تخت نشستن از خاطر مردم زدوده نشده بود که بدرفتاری خسرو پرویز با 3 تن از سرداران لایقش مزید بر علت گشت. انصتاً با آنکه در جنگ با رومیان پیروزی هایی به دست آورده بودند، وقتی هرکلیوس در سال 622 به ایران حمله برد و قلعه دستگرد اقامتگاه شاه ایران را تصرف کرد و 300 پرچمی را که ایرانیان در جنگ های گذشته از آنان گرفته بودند باز پس گرفت، شاه بی جهت به سرداران خود بدبین شد، بدین گمان که در وظیفه خود قصور ورزیدند. خسرو پرویز نیز مانند پدرش با برکشیدن افراد بی اصل و نسب و خارشمردن خاندانهای سرشناس و دلسرد ساختن خدمتگزاران بنیان دولت ساسانی را متزلزل تر ساخت. عامل دیگری که در بدبینی او نسبت به خدمتگزاران نقش اساسی داشت، اعتقاد وی به گفته پیشگویان بود. پیشگویان از جمله به او گفته بودند که هلاک وی یا زوال پادشاهیش در جنوب کشور خواهد بود. به او نیز گفته بودند اقامت در تیسفون پایتخت برای او نامبارک است. درباره پیشگویی اول به فرمان روایان ایرانی نیمروز بدبین گردید و نعمان فرمان روای هیره را که فرمان روایی آن منطقه از زمان اردشیر بابکان در خاندان او تثبیت گردیده بود و همه آنان از افراد مورد اعتماد دولت ساسانی بودند، از کار برکنار ساخت. بدین بهانه که مسیحی شده است و محتملاً متمایل به رومیان. در یمن فرمان روای ایرانی خرخسرو را که از خاندان وحرز بود از کار برکنار کرد، بدین بهانه که وی در یمن از مادری عرب زاده شده بود و زبان عربی می دانست و شعر عربی را خوش می داشت. از سوی دیگر فرمان داد دست راست مردان شاه اسپهبد نیمروز را بی هر گناهی قطع کنند و چون از کرده خود پشیمان شد و در صدد دلجویی وی برآمد، کسانی را نزد وی فرستاد تا بپرسند برای جبران آنچه انجام شده است چه تقاضایی دارد تا پادشاه آن را انجام دهد. مردان شاه نخست از کسانی که پیغام شاه را آورده بودند خواست تا نخست پادشاه سوگند بخورد که تقاضای او را عملی خواهد ساخت تا وی تقاضای خود را به عرض شاه برساند. خسرو پرویز سوگند خورد. آنگاه مردان شاه تقاضا کرد شاه او را بکشد تا وی از این ننگ رهایی یابد و خسرو پرویز نیز چنین کرد. دیگر از علل بدبینی او این بود که اعراب بیابانگرد به کاروان شاهی که با کالاهای گران قیمت بسیار از یمن به ایران می آمد حمله بردند و به قتل و غارت کاروانیان پرداختند. خلاصه آن که سیاست عربی دولت ساسانی که از روز اول بر اساس جلب همکاری و اعتماد بر پایه کمک و همراهی اعراب استوار بود، در عصر خسرو پرویز جای خود را به بدگمانی و بی‌اعتمادی و بدبینی داد. و نیز چون پیشگویان به او گفته بودند تیسفون برای وی نامبارک است، شاهنشاه ساسانی بدین سبب از تیسفون به قلعه دستگرد معروف به دستگرد خسرو نقل مکان کرد. حاصل این بی‌تدبیری ها که تاوان آن را مردم ایران در سالهای بعد و حتی در قرنهای بعد دادند این بود که خسرو پرویز را از تخت شاهی به زیر کشیدند و به 13 فقره اتهام او را به قتل یا به اصطلاح امروز به اعدام محکوم کردند. ولی با کشتن خسرو پرویز هم آب رفته به جوی باز نیامد. چه شیرازه دولت ساسانی چنان از هم گسیخته شده بود که پادشاهان ناتوان بعدی آن سلسله هم که هر یک چند سباهی زمام امور را در دست گرفتند کاری از پیش نتوانستند برد. آثار این ضعف حکومت نخست در مرزهای غربی کشور نمایان گردید. در این زمان هنوز سر و کار ایرانیان با اعراب مسلمان نبود. اعراب نامسلمان در هر فرصتی که به دست می آوردند به تاخت و تاز می پرداختند. چنان که بازار سالانه بغداد در جوار تیسفون پایتخت امپراتوری ساسانی را غارت کردند. دستور مصنع فرمانده این غارتگران به یارانش این بود که فقط زر و سیم و آن مقدار از کالاهای گرانبها را که توان بردن آنها را دارید با خود بیاورید. دولت ساسانی تا آن مرحله دچار ضعف شده بود که کسی را حتی به تعقیب این غارتگران و دزدان نفرستاد. نوشتند مصنع پس از این موفقیت به سراغ ابوبکر رفت و نابسامانی اوزا را برای او ذکر کرد. پس از مدتی هیره، مرکز فرماندهی همه پادگان‌های مرزی ایران در حاشیه صحرا و اوبله، مهمترین بندر نظامی و بازرگانی ایران در دهانه خلیج فارس، حتی پیش از شروع جنگ‌های اصلی ایرانیان و اعراب، بی هیچ دشواری به تصرف مهاجمان درآمد. در پایتخت نیز تفرقه و دودستگی شدید بود. سرانجام به پادشاهی یزدگرد رضایت داده شد. ولی پس از مدتی معلوم گردید که مرد تاب رویارویی با حوادث بزرگ را ندارد. چه در جنگ با اعراب، با استبداد رأی راهنمایی رستم را نادیده گرفت و خود موجب شکست ایران گردید. موضوعهایی که به آنها اشاره کردید اهم مسائلی بود که موجب چیرگی تازیان بر ایران و ویرانی این کشور گردید. اما بی تردید همچنان که گفتیم اگر به جای هرمز و خسرو پرویز دولتی جوان و نیرومند جانشین دولت فرسوده ساسانی شده بود، آن دولت می توانست حمله اعراب را حداقل به مانند امپراتوری روم خونسا سازد و بر سر پای خود بیستد. بدیهی است در چنان شرایطی گروهی از ایرانیان پس از آگاهی از محاسن دین اسلام به مرور زمان و به طوع و رغبت به اسلام روی می آوردند و با آغوش باز آن را می پذیرفتند. همانطوری که پیش از این تاریخ نیز گروهی از ایرانیان زردشتی خود داوطلبانه به مانی و مزدک گرویده بودند.